خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به گفتگو فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان هستم و به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که رصد می‌کنه مهمترین اتفاقات و حوادثی که در حوزه فرهنگ اتفاق می‌افته و این شب هم با یکی از موضوعات داغ با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. بررسی جایزه جهانی اربعین به بهانه برگزاری نهمین دوره این جایزه موضوع امشب ماست. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا با ما همراه باشید، هم ما رو به صورت زنده دنبال کنید، اگر نظری دارید با ما در میون بذارید، یا دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های گذشته. همونطوری که وعده دادیم امروز قراره که به جایزه جهانی اربعین بپردازیم. چند ساعت پیش مراسم اختتامیه این جایزه در دوره نهم برگزار شد و ما این افتخار رو داریم که در این برنامه میزبانی میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی نیشابوری، مدیر کل بین‌الملل تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات و دبیر این جایزه. حاج آقا سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید. حاج آقا جایزه اربعین فکر میکنم حدود سال 93 با هدف استقبال پرشور مردم و حضور میلیونی مردم در اربعین سید الشهدا برگزار شد. در یک بخش بود، شد اگر برگردیم به گذشته خیلی ها فکر میکردن شاید مثل خیلی از جوایزی که در کشور ما برگزار میشه یکی دو دوره ازش میگذره و از دوره سوم دیگه خبری ازش نیست، این هم یک جایزه این شکلی باشه. اما هر سالی که این جایزه برگزار شد، هر دوره‌ای که برگزار شد، شاهد تغییر و تحولات و رشد این جایزه بودیم و امروز میتونیم به عنوان یک جایزه معتبر بین‌المللی از این جایزه یاد کنیم و میبینیم که در همون یک بخش هم باقی نمون، خیلی گسترش پیدا کرد، به سفرنامه ها رسید، به فیلم رسید، به شعر رسید و امروز هم که مراسم اختتامیه رو من داشتم برگزیدگان رو میخوندم دیدم که افرادی هستن، هم جوانان در میون برگزیده‌ها، هم اسمهای نامداری، مثلا فکر میکنم شعر رو داشتم نگاه میکردم آقای مهدی جواندار دیدم که نفر برگزیده هستن، یا بخش‌های دیگه، نشون میده که جایگاه خودش رو این جایزه خدا رو شکر تونسته پیدا کنه. اما توضیح شما رو هم داشته باشین در رابطه با این جایزه که اصلا چه شد که این جایزه شکل گرفت و با چه هدفی شروع به فعالیت کرد.
خیلی ممنون. توضیحات جناب عالی اینقدر شیوا و خوب بود بزرگواری. که کار رو برای من آسان کرد. واقعیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یکی از اصلی ترین وظایفش تسهیلگری در ارتباطات فرهنگی و اسلامی. خب برای اینکه این کار رو بتونه به درستی انجام بده و از این ایفای نقش و عهده نقش بر رعایت، ناچارن بایستی سازوکارهایی رو تعریف کنه و روشهایی رو در پیش بگیره که اینها در حوزه بین الملل بتونه جوابگوی این نیازها و این وظایف باشه. اصلا روش برگزاری جایزه جهانی روشی است که خب میتونه برای این هدف طراحی شده باشه. یکی از مهمترین پتانسیل هایی که و ظرفیت هایی که سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی در موضوع ارتباط گیری بین آحاد مردم در سراسر دنیا میتونه به جدیت اون رو دنبال کنه، موضوعاتی است که با فطرت و سرشت و عقلانیت انسان گره خورد. صرف نظر از این که دارای چه قوم و قبیله‌ای هستن، چه نژادی هستن، چه زبانی صحبت میکنن و در کدوم جغرافیا در این دنیا زندگی میکنن، مطمئنن اربعین یکی از همون مفاهیم بلند انسانی است که هر کسی با هر فضای اعتقادی وقتی برسه به مؤلفه‌های فطری نسبت به اون واکنش مثبت نشون میده. به همین دلیل سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی موضوع اربعین رو موضوع مناسبی میدونه و روش طراحی جایزه جهانی رو منطبق با مفاهیم اربعینی همونطور که اشاره کردید در گذشته طراحی میکنه ولو در یک رشته. خب برای انتقال این مفهوم بلند انسانی و فطری بایستی از ابزار هنر، ابزار ادب و ابزار علم و دانش استفاده کرد، همچنین تکنولوژی. بنابراین وقتی در رشته عکاسی این جایزه طراحی میشه، طراحی به نحوی است که کسانی که این کار رو طراحی کردن به دنبال این بودن از ظرفیت هنر عکاسی و توانمندی‌های عکاسان مختلف استفاده کنن. بعد که این رو دیدن خوب جواب داد و واقعا که شاید بخش عمدش مال اینه که خود اربعین خیلی ظرفیت بزرگی است و البته هنر، به فکر افتادن که اینو توسعه بدن. شاید در این بخش منصفانه اینه که خود افکار عمومی و متقاضیان و کسانی که دوست داشتن شرکت کنن و این بستر رو مناسب دیدن، سازمان فرهنگ و ارتباطات رو بر این داشت که توسعه بده رشته ها رو و پاسخگو باشه نسبت به این چیزی که اسمشو میتونیم بگذاریم تقاضا و از طرفی هم مطالبه. چون بحث اربعین جدا از این که در بستر هنر عکاسی در قدم اول شکل گرفت، یه دغدغه‌ای بود برای کسانی که دوست داشتن موضوعات انسانی رو در قالب عرصه‌ای که یه قله‌ای از این تبلور مفاهیم ببینن. و مطمئنن هر اندیشمندی، هر آدم اهل پژوهشی، حتی یه کسی که تورخ کرده تاریخ رو، وقتی به اربعین میرسه، به عاشورا میرسه، به امام حسین میرسه، از در انصاف بایستی نسبت به این قله رفیع آموزه‌های اخلاقی، معارفی و انسانی سر تعظیم فرود بیاره.
درود بر شما. آقا یه نگرانی که بعضی وقتا برای حداقل ما بچه‌یتی‌ها وجود داره اینه که در موضوعات دینی گاهی وقتا وقتی ورود پیدا می‌کنن سازمان‌ها، نهادها و از اون حالت مردمیش خارج میشه، یه ذره ترس میفته به دل آدم که نکنه برچسبی به این جایزه بچسبونن، به این رویداد بچسبونن. واقعا فکر میکنم رویداد اربعین تنها رویدادیه که هیچ کسی تا حالا نتونسته این برچسب رو بهش بچسبونه و از مردمی بودن خارجش کنه. یعنی یه اتفاقیه که خیلی خوب اشاره کردید و فرمودید که آدمهایش این حضور دارن در این، میتونم واقعا از کلمه فستیوال جهانی استفاده کنم، در این فستیوال جهانی که اصلا دیدگاه‌های متفاوتی دارن. یکی از اتفاقات خوبی هم که افتاد همین خلق آثارها بود. یعنی من یادم مثلا 7-8 سال پیش فکر میکنم یک کتابی منتشر شد به سفارش مادرم اثر احسان حسینی نسب که شاید اگر دوستان میرفتن جشن امضای اون کتاب، با اینکه تو بهنش منتشر شده بود، ولی اگه میرفتن جشن امضای اون کتابو میدیدن، آدم‌هایی رو تو اون مراسم می‌دیدن که خیلی براشون متفاوت باشه. یعنی جالب باشه که این آدم‌ها تفکرشون این شکلیه و علاقمند به این اثر هستن. اصلا مقدمه اون کتابم کسی می‌خونه از نگاه یک فردیه که میگه من اصلا هیچ علاقه‌ای نداشتم به این سفر برم، اصلا نمی‌خواستم وارد این داستان بشم و برام اصلا هیچ چیز قابل هضم نبود، اما به سفارش مادرم که گفت من نمیتونم، من راهی این سفر شدم و اتفاقات عجیب غریبی افتاد. اینو حاج آقا چجوری کنترل کردین؟ یعنی واقعیتش اینه که امروز جایزه اربعین هم عین همون موضوع اربعین استقلال خودش رو داره. من خودم به شخصه این جایزه رو دنبال میکنم، اما تا امروز نمیدونستم مثلا مال سازمان فرهنگ و ارتباطاته. میدونید میخوام بگم انقدر این اتفاق اتفاق بزرگیه که داره اون استقلال خودش رو حفظ میکنه.
راستش کماکان این ذهنیت رو داشته باشید که جایزه جهانی اربعین مال سازمان فرهنگ ارتباطات نیست. سازمان فرهنگ ارتباطات خدمتگزاری است برای در حقیقت این جایزه جهانی اربعین و همه کسانی که شرکت میکنن. جایزه جهانی اربعین نمیتونه به شکل حاکمیتی یا سفارشی به راه خودش ادامه بده، چون اربعین این رو بر نمیتابه. اربعین یک جوهره ذاتی مردمی مردم نهاد داره و دلیلش اینه که اتفاقاتی که در اربعین شکل میگیره حول موضوع امام حسین تبعیت میکنه از شخصیت امام حسین. شخصیت امام حسین شخصیتی است که برای مردم، برای هدایت مردم، برای برگردوندن فضای اعتقادی مردم به مسیر درست شکل گرفته. هیچ اتفاقی در عاشورا رقم نخورده که شایبه‌ای ولو اندازه تار موی در زلال بودن این اراده و این شجاعت و این شهامت و ایثار و شهادت تا به امروز هیچ کسی نتونسته خدشه وارد کنه. دلیلش زلال بودن این حرکت. اگر شایبه‌ای مثلا در تقابل بین دو قدرت حکومتی صرف بر اساس منافع دنیوی بود، نمیتونست اینقدر زلال باشه، نمیتونست اینقدر قله باشه، نمیتونست اینقدر برای ما الهام بخش باشه. بنابراین موضوع اربعین اجازه نمیده که افراد عرصبت که به بهانه های مختلف بیان، مگر اینکه دیگه اون فضای اربعینی رو درش کمرنگ کنن و چیزای دیگه درش. جایزه جهانی اربعین واقعیتش اینه که توسط مردم، اون هم به شکل کاملا از مسیر به تعبیری عاشقانه خودش داره جنب و جوش پیدا میکنه، تحرک پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. و ما اگر اینجا فرع و اصل رو ببینیم، اصل خود اون اربعینه و فرعش اون عرصبت که فضای اجرایی جایزه جهانی اربعین. اگر یه روزی متصدیان و عوامل اجرایی جایزه جهانی اربعین این اشتباه رو بکنن که ما خیلی مواظبت میکنیم که بیان جای فرع و اصل رو جابجا کنن، یعنی فضای اجرایی و فضای سازمانیشو پررنگ کنن و فضای محتواییشو کمرنگ کنن، دیگه از اون روز به بعد باید منتظر سراشیبی اون بود. از اون روز دیگه نمیتونیم نسبت به تلالو و درخشان بودن آثار صحبت کنیم. الان وقتی با داورا ما توی مدت جلسه داشتیم، یکی از مؤلفه های مهم و برجسته‌ای که میشمردن اینه که این آثار به هیچ وجه تصنعی نیست. یعنی در حالی که یک نفر دوربین دستشه و کاملا هم ممکنه آدم حرفه‌ای باشه در مهارت عکاسی و دانش عکاسی، ولی اون لحظه‌ای در فضایی قرار گرفته که اتفاقات دور و بر اون همه چیزو در فضای معنویت و نور رقم زده، بنابراین کل دانش و مهارت ایشون اومده تحت شعاع اون مفهوم بلند آسمانی خلق اثر کرده. مثل اینه که تو قرآن یه آیه‌ای داریم میخواد یه تصویر درستی از عبادت به ما بده. بله. از اوج عبادت که سجده است دیگه. بله. یعنی مهمترین و خاضعانه ترین. اونجا نمیاد بگه که یه نفر مثل یک کار مثلا رسول که تصنعی به رکوع رفت و به سجده رفت، از عبارتی که استفاده میکنه و یخرون للاذقان سجدا. یخرون رو در ادبیات عرب و در لغت عرب وقتی به کار میبرن که یه چیزی ناخودآگاه از بالا فرو بریزه و تشبیه میکنن به قطرات آب آبشار. میگن این وقتی داره تو رودخونه میاد، یه لحظه ای بدونه که به فهمه میریزه، میریزه یعنی خودش رو کاملا از دست میده. بله. خودش رو نادیده میگیره. انسانی که تصنعی دیپلماتیک به تعبیری اگر از صورت که تعبیر درستی باشه یا چیزی شبیه این تصنعی به رکوع و سجده میره، داره کاری میکنه که صرفا تکلیفشو رفع تکلیفی انجام میده. اما اونی که دریافت درستی از موقعیت خودش به عنوان بنده و مخلوق داره و دریافت درستی از جایگاه خدایی داره که میخواد به او سجده کنه، اینجا دیگه تصنعی به سجده نمیره، زانوها سوس میشه، مثل اون قطره آب از آبشار میفته به سجده. در اربعین تو خلق آثار اتفاقی که میفته تصنعی نیست، یعنی طرف در حالی که از درون سراسر مثلا تو پیاده روی اربعین در مواجهه با اون اتفاقات ایثارگرانه‌ای که کسی که در طول سال محتاج معیشتشه،
بله،
تو مسکنش، تو پوشاکش، تو خوراکش، اصلا هر جور فکر کنه این دچار کمبودهای زیادی است، ولی تو اون لحظه مواجه شده در مسیر پیاده روی اربعین، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، با افرادی که در این حالی که چهرهاشون آفتاب سوخته است، دستاشون پینه بسته است، پاهاشون تاول زده است، اومدن و در حالی التماس میکنن که اگر چنانچه از اون میوه اون، از اون رطب اون، از اون حتی آبی که داره تعارف میکنه ننوشیم، احساس خسران میکنه، یعنی در حدی التماس میکنه که انسان احساس میکنه که این آدم به شدت ناراحت میشه از اینکه اگر این آبی که داره به ما میده، این شربتی که به ما میده، از اون ننوشیم، از اون نخوریم. حتی گاهی اوقات اینم نداره، میگه اگه ممکنه بیا من وسایل استراحت تو رو در حد مثلا چه میدونم یه فضای سایه، یه باد بزن برات فراهم کنم. این اتفاقات آدم رو میبره توی یک دنیایی که دیگه از اون فضای انسان محوری، اومانیزم، چه میدونم حتی بالاترش انسان خدایی فاصله میگیره. من گاهی تعبیر میکنم بین رفقای دانشجو و بعضی از دوستانمون، میگم که ببینید، لازم نیست که حتما انسان بمیره تا وارد دنیای دیگه بشه. موتو قبل ان تموتو اصلا معناش این نیست که آدم باید حتما قبض و روح بشه، بلکه انسان وقتی دنیای جدیدی رو تجربه کنه، همون لحظه بعد مادی خودش، فضای چه میدونم ماتریالیسم دیالکتیک خودش، فضای ارزود که این فضاها رو میرانده و چون از این عالم فاصله گرفت، من به نظرم میرسه آدمایی که در فضای اربعین بیقرار میشن، شیدا میشن، از خود بی خود میشن، بیتاب میشن و اونجا رو اینقدر دوست دارن، در این حالی که خیلی اتفاقات برای جسمشون میفته، یعنی به سختی میفتن، بالاخره راحتی فضای خودشون رو ندارن، چون دنیای دیگری دارن تجربه میکنن. من بارها مواجه شدم تو کشورهای مختلف به اقتضای فضای عرصوت که کاری ما که بین المللیست، با افرادی که به ما گفتن ما همه چیزو تو دنیای غرب، اینو تو ایرلند شنیدم، تو انگلیس و فرانسه شنیدم، تو سوئیس شنیدم، که همه فکر میکنن، به من بارها گفتن تو عرصوت که دانشگاه لوزان یه دانشجو به من میگفت ببین، میدونی چه اتفاقی برای ما افتاده؟ ما تشنه لحظاتی هستیم که به بهش بریم. گفتم یعنی چی؟ گفت از لحظه‌ای که از نجف عمود به عمود شروع می‌کنیم بریم، ما داریم آسمان به آسمان نزدیک میشیم. یعنی اون سبع سماوات رو داشت با ستون‌ها تطبیق میداد. این درسته. یعنی دنیایی هست که خطکش اون کوتاه، نگاه میکنه به لباسی، این لباس میکنه به حتی به برندی که تنش کرده، نگاه میکنه به این چیزای، ولی یه چیز قشری نگری، سطحی نگری، مادیگرای، هر چی بگی، ولی یه دنیای دیگه هست که همون آدمی که تو هلند زندگی میکنه وقتی میاد اون رو تجربه میکنه نمیتونه از زیبایی اون اعتراف نکنه، نمیتونه تسلیم نشه. من شاید همین جایزه جهانی اربعین باعث شده، یک بخششمون بیش از 100 مورد کسانی رو دیدم که باب حسرت برای دوباره تجربه کردن اربعین رو با اشک برای ما بازگو کردن، واگویی کردن. این جواب پرسش دقیق شما رو میخوام جمع‌بندی کنم. جایزه جهانی اربعین چون از دل برمیاد، چون از فطرت حکایت میکنه، چون نگاهش به مردمی است که اینا عاشقانه با امام حسین مراوده میکنن، نه تاجرانه، نه از روی ترس، نه از روی تجارت، دلشون داره با امام حسین گره خورده و حرف میزنن و احساس میکنن که دارن قدم به قدم، ستون به ستون وارد فضای امام حسینی میشن. این تا وقتی موفقه، که خوشبختانه این اتفاق تا به حال افتاده و امیدواریم بیفته، که همین شکل فطری، مردمی و واقع گرایانه خودش حفظ کنه.
درود بر شما حاج آقا. من در تکمیل فرمایشات شما این نکته رو بگم که حتی تجربه شخصی خودم رو منتقل کنم. من یه عادتی به نوشتن دارم، تا کرجم که برم برگردم، تا پرند و پردیسم که برم، یه چیزی در مورد اون سفره می نویسم و میام. سال گذشته که داشتیم ما راهی سفر اربعین می شدیم، یکی از دوستان ناشر با من گفتش که تو که همیشه هرچی رو میرید از هر چیزی تولید محتوایی میکنی مینویسی، امسال سفرنامت هم بنویس دیگه. من میخوام به شما بگم که گفتم باشه مشکلی نیست و صحبت کردیم، گفت اینجوری اینجوری اینجوری، یه قراری با هم گذاشتیم. میخوام بگم که چقدر این نکته درستیه. باور نمیکنید حاج آقا، من از روز اولی که رفتم نتونستم بنویسم، بهش زنگ زدم اونجا بهش گفتم که نگاه کن اگر این قرار رو نمیذاشتیم امسال من قرار بود بنویسم، خب این اتفاق رو. ولی انگار واقعا همینه، یعنی اصلا نمیشه نگاهی بهش داشت جز این که خود اون اتفاق خلق میشه، خود اون رویداد خلق میشه و اتفاق اتفاق مهمیه. و من فکر میکنم اتفاقا این ریز روایت ها باید گفته بشه، همین موضوعات باید بیان بشه، چون من فکر میکنم زیبایی اربعین دقیقا در همین موضوعات. یه اشاره به دوره نهم هم داشته باشیم آقا.
دوره نهم با یه ابتکاراتی شروع شد خوشبختانه. بخش از اون ابتکارات مربوط میشد به قبل از در حقیقت فراخوان آثار. خب همین که ما اومدیم در سازمان دبیرخونه دائمی رو ایجاد کردیم، در سالهای گذشته بخش‌های مختلفی از سازمان زحمت میکشیدن و تصدیگری و مدیریت این بخش رو عهده‌دار بودن، بر اساس اون چی که ریاست محترم سازمان و حسابات که فضای سازمانی تصمیم گرفتن، برای اینکه خب به عنوان یک در حقیقت موضوع اربعین یک موضوع دینیه و فضای اون میتونه در همین اداره کلی که مسئولیتش با منه به عنوان یک موضوعات دینی جا بگیره.
درسته.
خب این یه ویژگی بود که برحال از حیث در حقیقت ساختاری شکل گرفت. همکاران و دوستان و محترمی که ما خدمتشون هستیم اومدن در این بخش آسیب شناسی‌ای کردن، یه نکات قابل ترمیمی رو شناسایی کردن، از جمله این که چه رشته‌ای میتونه اثرات بهش اضافه بشه، که بر اساس اون ما رشته شعر رو اضافه کردیم. حقا هم درسته، شعر از گذشته و از دیرینه باز یک پیام رسان مهم برای آموزه‌های وحیانی بوده.
بله، یک رسانه مهم
واقعا. خیلی جاها که اهل بیت تعبیر کردن که ما باید دهان فلان شاعر رو از طلا پر کنیم، این توجه دادن و التفات دادن به نقش شعر. بنابراین این رشته اضافه شد. کار دیگه ای که شد یکی این که خب ما آثار زیادی رو در سالهای گذشته در اون 8 دوره دبیرخونه در اختیار داشت و بنابراین نیست که این آثار صرفا جمع‌آوری بشه، داوری بشه و بعد محبوس بشه. اینها خلق اثر شده و هر کدوم یک ظرفیتی داره، میتونه با مخاطبین زیادی صحبت کنه. بنابراین از دوستان و همکاران خودمون در خارج از کشور، رایزنان فرهنگی خواستیم که آثاری رو که متناسب با نیازها و تقاضاهای کشوری است که اونا در اونجا مأموریت دارن از ما بخوان و ما از درون آثار دبیرخونه اینها رو براشون بفرستیم، حالا یا نسخه دیجیتالش یا همون نسخه فیزیکیش، که این در حقیقت به نوعی و حتی خارج از این فضا اگر کسان دیگری در حوزه‌های مردمی هم این رو بخوان، این امکان هست که در اختیار اونا قرار بگیره.
درود بر شما حاج آقا. همکارانم به من اشاره میکنن که ارتباط ما با حجت الاسلام و المسلمین مقصود متولی کارشناس اداره تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم برقرار شده. حاج آقای متولی سلام، وقتتون بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه و کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نیشابوری هست.
بزرگوارید. حاج آقای متولی اشاره به دوره نهم هم داشته باشیم، دیدگاه شما هم در مورد این دوره داشته باشیم، چقدر تفاوت کرده این جایزه با دوره اولش؟
من اگر اجازه بفرمایید یک اشاره‌ای به بحث اربعین داشته باشم.
بفرمایید.
اولا در روایت داریم که اذا اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته.
درست.
اگر خدای متعال اراده کند به کسی خیر برساند، در قلب او قرار می‌دهد محبت عباد الله رو و محبت زیارت قبر او رو. یکی از گروه‌هایی که به عنوان شاخص خوبی در قیامت صدا زده می شوند در اون قوقای محشر اونها رو می خونند، این عبارت است: عین زوار الحسین، کجایند زیارت کنندگان عبادالله. امام صادق علیه السلام فرمودند: اذا کان یوم از یوم القیامه نادا منادن عین زوار الحسین. ببینید خیلی مهمه، زائران قبر عبادالله یه ویژگی دارن که با زائران قبور همه اهل بیت متفاوتند. بعد از اونها سوال میکنن که قصد شما چی بود از زیارت قبر عبادالله، اصلا چرا رفتید به کربلا مشرف شدید؟ اونها عرض میکنن: خدایا به خاطر محبتی که به رسول خدا و امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتیم، به خاطر اون خدمت بزرگ که امام حسین به دین انجام داد و شهادتی که در راه خدا تحمل کرد، خواستیم ما هم انجام وظیفه‌ای کرده باشیم. خدای متعال اونها خطاب میکند: این پیامبر است، این علی مرتضی است، این فاطمه زهرا است، این امام حسن است، این امام حسین است، نزد اونها برید، شما با اینها به هم درجه اونها هستید. این مخصوص زائران عبادالله حسین است. خب میدانید یکی از مهمترین مواقع زیارت عبادالله حسین در روز اربعین است. حضرت آقا جملات گوهربانی دارن در رابطه با اربعین. میفرمایند: میدانید یکی از علائم ایمان زیارت اربعین است. راه بنمای اربعین حقیقتا یک جاذبه بی‌نظیری است. ما نه فقط در دوران خودمان در دنیا، بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین اجتماعی، یک چنین حرکتی را در هر سال و هر سال گرمتر از سال قبل اتفاق بیفتد. بی‌نظیر است این حرکت حسینی در گسترش معرفت به امام حسین نقش دارد. آقا می‌فرمایند اربعین بین المللی شد، چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شد. امام حسین و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد. این خون حسین ابن علی است که بعد از 1400 سال دارد می جوشد و روز به روز تازه تر می شود، روز به روز زنده می شود. این همان پیام عاشوراست که از حلقوم عبادالله و حلقوم زینب کبرا سلام الله علیها در نهایت قربت و تنهایی صادر شد و امروز فضای عالم را گرفته است و فرا میگیرد. چقدر آقا زیبا میفهمیند امام حسین متعلق به انسانیت است. امام حسین فقط متعلق به ما نیست، مذاهب اسلامی شیعه و سنی همه زیر پرچم امام حسین هستند. در این راه بنمای عظیم حتی کسانی که متدین به اسلام هم نیستند شرکت می کنند.
دقیقا.
یک آیت عظمایی است که خدای متعال دارد نشان می دهد.
حاج آقای متولی، یک کمی مسئولیت ما اتفاقا سخت می شه با این صحبت ها فرمایش شده شما.
آقا چقدر قشنگ می فرمایند. می فهمن در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین را اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. این آیت عظمای الهی است، این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی است. بعد آقا می‌فهمن که یکی از امروز مصادیق، یکی از مصادیق قوت را امروز دنیای اسلام دارد مشاهده میکند.
بله.
و اون راه پیمایی 40 است و اعدو له ما استطعتم من قوه. راه پیمایی 40 قوت اسلام است، قوت جبهه